تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. خانم ها آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا امروز هم مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. همونطور که قبلا عرض کرده بودیم، به دلیل تغییر در برنامه های سمت خدا، از این هفته روزهای شنبه در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی هستیم که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حجا سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه سمت خدا عرض سلام دارم.
سلامت باشید. ما هفته گذشته در مورد فضیلت قرآن صحبت کردیم و اگه بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم، گفتیم که این کتاب با تمام ارزش‌هاش باید در زندگیمون کاربردی بشه که بتونیم از دستورات این کتاب استفاده بکنیم تا به سعادت برسیم و سعادتمند بشیم. قبل از این که حالا به چند تا سوال بپردازیم، امروز برنامه‌مون آقای دکتر رفیعی دو بخش خواهد بود. در بخش ابتدایی برنامه‌مون به چند تا سوال می‌پردازیم که دوستان عزیزمون از طریق پیامک و از طریق ایمیل با ما در میون گذاشتن. در بخش دوم می‌خوایم یک آموزه‌های قرآن رو در واقع با کلام و تطبیق بدیم که من همینجا از دوستان عزیز بینندمون می‌خوام که یک جلد کلام الله مجید حداقل که تو مناظر هست دم دستشون باشه. ترجیحاً اگر عثمان طه باشه بهتره با خط عثمان طه، به دلیل اینکه معمولاً تو اکثر خونه‌ها هست و تعداد صفحاتش و شماره صفحاتش یکیه. ضمن اینکه قرآن‌های نفیس و ارزشمندی داره الان چاپ میشه، ولی کن با توجه به اینکه تو هر منزلی کتاب قرآن با خط عثمان طه هست ما عرض می‌کنیم. آقای دکتر رفیعی، من میخوام چند تا سوال بخونم. دو تا پیشنهاد داشتیم. یکی این که با سلام انقدر به برنامه سمت خدا علاقمند شدیم که با پایگاه های مقاومت شهرمون مکاتبه کردیم که اعضای پایگاه اون رو دنبال بکنن، خلاصه نویسی کنن و در یک آزمون عمومی شرکت بکنن. گفتم پیشنهاد میکنم تجربه خوب رو اعلام کنید. چشم. با عرض سلام و دعای خیر، علیکم السلام. من نظرم اینه که شما سمت خدا رو به سمت لقمه حلال ببرید، چون هیچ کلامی حتی کلام امام حسین در مردم زمان خودش به خاطر لقمه حرام اثر نکرد. اگر کارشناسان شما این مهم رو به انجام برسونن، آنگاه میشه از لذت انس با قرآن و توبه حرف زد. اینم نکته‌ای بود که عرض کردیم خدمت دوستان عزیزمون. و یک پیام دیگه. سلام، شوهر خاله من اصلا سواد نوشتن ندارد، ولی در زمان کودکی در مکتب قرآن توسط یک پیرزن بی سواد قرآن یاد گرفته. الان 78 سال داره، حافظ، سعدی و تمام شاهنامه رو خیلی خوب میخونه. اما ما که دیپلم داریم نمیتونیم بخونیم. فکر نمیکنید آقای دکتر رفیعی برای انس با قرآن نظام آموزشی ما نیز باید اصلاح بشه؟
چرا، اینکه بدون تردید در واقع، البته من اون چیزی که خبر دارم برنامه‌ریزی هم شده، یعنی الان از پیش دبستانی که تقریبا هم پیش دبستانی الزامی شده، شیوهشون آموزش قرآن هست. من دیدم بچه‌هایی که توی خانه و اینها هنوز 5 سال دارن و مدرسه نمیرن، راحت آیات رو میخوانند با اینکه نمینویسند. شیوهی هست تحت عنوان همین در واقع آموزش خواندن بدون نوشتن.
چه خوب
که این الان راه افتاده و بعدم تو مدارس میاد تقریبا. منتها این دوستمون طبیعتاً دیپلم داره، مال این روش جدید نیست. من کتاباشون هم دیدم، کتابای خوبی، زحمت میکشن، قشنگ قرآن رو یاد بچه‌ها میدن. منتها برای این دوستمون طبیعتاً باید روش جدیدتر و دیگری رو مثلا انتخاب کنن. در دانشگاه‌ها هم من توصیه‌ام به اساتید متون، چون یه درسی داریم تحت عنوان متون که این درس در واقع کتاب‌های متعددی هم براش نوشته شده، ولی به نظر من این اساتید بزرگوار بهترین کار رو متن قرآن کار کنن. مطمئنم باشن هم معذورن، هم کارشون تأثیر بیشتری دارد. من یه وقت در یه دانشگاهی بودم، استادی بود تقریبا فقط متون میگفت، شاید در یه ترم 10 واحد متون میگفت، خیلی هم محبوب بود، سرش هم شلوغ بود، تمام واحدهای این پر میشد، یعنی نفرات بعد میرفتن سراغ اساتید دیگه. خدا هر کجا هست حفظش کنه ایشون رو، کتابایی هم نوشته این استاد بزرگوار. میگفتم شما درس متون چه میکنین؟ گفت یک جز قرآن رو یاد بچه ها میدم، هم بخونن هم ترجمه کنن هم بفهمن. درس متون ایشون یک جز قرآن بود.
چه کلامی فصیح تر و بلیغ‌تر از
درس بله. الان ما تو دانشگاه و درس‌های عمومی داریم دیگه، معارف داریم، تاریخ اسلام داریم، یه سری خب سرفصل‌های داره، ولی درس متون رو اگر به این سمت و سو ببرن فکر می‌کنم که خیلی تأثیرگذار هست و طبیعتا نورانی هم خواهد بود این حرکت
ان شاء الله. بله اینم نکته است که خیلی خوب. شما در برنامه قبل گفتید که خوندن ترجمه قرآن اون آهنگ دلنشین و آهنگ متن عربی رو نداره. من یادم میاد حتی آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن رو شما قرائت فرمودید آقای دکتر رفیع. به نظر شما از آهنگش لذت ببریم بهتره یا معناش رو بفهمیم؟ فکر میکنم در این دبای تجدید نظر کنید.
گفت که خربوزه میخوای یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. هم از آهنگش لذت ببرید هم از ترجمهش. ببینید هر کسی ما هر حالی سطحی از علمیت رو داره دیگه. ممکنه کسی بگه من اصلا عربی بلد نیستم، توانشم ندارم، قرآنم بلد نیستم بخونم. خب حالا که شما اینطور گفتی من قرآن رو میذارم کنار دیگه، نگاهشم نمی کنم. نه، ترجیحاً برای این دوست بزرگوار همون ترجمه رو بخونه، از همون ترجمه استفاده کنه. من اونی که هفته گذشته عرض کردم این بود، اون اعجاز قرآن که قرآن مبارزه طلبی کرده، تحدی کرده، میگه اگه میتونید عرض میکنم مثل این رو بیارید، 10 تا سوره مثل این بیارید، 1 سوره مثل این بیارید، اون روی ترجمه قرآن نیست بلکه روی متن عربی است. به عبارت دیگر من میخواستم با این بحث اون تنبلی رو از بعضیا دور کنم که بگه خب حالا که دیگه ترجمه شده ما ترجمه فارسیه فقط رو میخونیم. یه کسی اتفاقا دیروز من گفت که نمیشه یه قرآن چاپ کنه عربی توش نباشه، فقط ترجمه باشه. گفتم چرا میشه؟ خب اینی هم که الان چاپ شده خیلی فرق نمیکنه، این ورش قرآن، این ور عربی، این ور ترجمه، منتها اون دیگه در واقع اون تراوت رو نداره. شما وقتی مثلا میخونید ترجمه میخونید، درسته میخونید که الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ترجمهش اینه کسانی که ایمان میارن به غیب و نماز رو میخونن. اب نداره، شما این ترجمه رو بخون، استفاده هم کن، هم ایمان به غیب بیارم نماز بخون. ولی وقتی بر میگردیم ولی یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، کلام خداست. شما کلام فصیح رو از گویندهش به عین عبارتش بگیرید بهتره یا تبدیلش کنید؟ ما حرفمون اینه. ولذا اگر کسی عربی نمیتوانه بله ترجمه استفاده کنه، اما این بهانه ای نشه اینکه بعضی نرن قرآن یاد بگیرن.
برعکسش هم صادقه ها، یعنی در صدر اسلام برخی با مزامین و مفاهیم بلند قرآن آشنا نبودن، از همین آهنگش در واقع پی به موعظه
آره،
قرآن بردن.
نمیفهمید عربی، متوجه میشد منتها
مفاهیم و مزامین
اثر میگذاشت.
بله خیلی خوب. با سلام و خسته نباشید، مشکل ما در خانواده اینه که زمانی که مشکلی برای من به وجود میاد، مادرم به من نمیگه برو قرآن بخون، میگه برو پیش دعا نویس، ولی من به اینا اعتقاد ندارم. یک بار امتحان کردم دیدم هیچ چیز در مورد مشکل من و آینده من اینو نمیفهمن. من با فهم و انس با قرآن تونستم مشکلم رو حل کنم، اما با مادرم چه کنم؟
خب ایشون که به نتیجه رسیدن. البته ما با دعا مخالف نیستیم، دعا نویسی غیر از دعاست. ما قبلا هم عرض کردیم وقتی کسی میخواد با دفتر و دسته مردم رو سرکیسه کنه، میخواد یه حرفایی بزنه و بعد هم دیدید توی این برنامه هایی که درست میکنن با بعضی از حرکت ها مسائل منفی ایجاد کنه، اینو ما قبول نداریم. ولی هم دعا هم دعا نویسی، چون بعضی از دعا رو باید نوشت، مثل هرزا اینا نوشته شده، خود انسان بنویسه همراهش باشه، بعضی دعاها رو انسان میخونه. من میخوام به این خواهر بزرگوارمون عرض کنم فرق قرآن و دعا در همینه. قرآن کلام نازل، دعا کلام صاعده. قرآن کلام خداست، دعا کلام بشره. منتها چه بشری؟ امیرالمومنین، پیغمبر خدا، اهل بیت. هم از دعا استفاده میکنیم هم از قرآن. و اگر منظور ایشون این هستش که اون کسایی که دفتر و دستک باز میکنند و طرد میکنه، این حرف خوبی است. و مادر بزرگوارش هم عرض میکنیم که ایشون سراغ کتابی رفته که خود اهل بیت گفتن هر وقت به شما مشکلی روی آمد برید سراغ قرآن. همون اهل بیتی که خودشون سفارش کردن تو نهج البلاغه هست، توی صحیفه سجادیه هست، کلام پیغمبر خدا هست، که وقتی فتنه ها و مشکلات به شما روی میاره، علیکم بالقرآن، چرا بدخلقی میکنید با این دختر بزرگوارتون؟ نه، و در واقع بذارید همون قرآن رو باش انس داشته باشه. ضمن این که نفی نمیکنیم اون استفاده از دعا رو و اینکه باید از ادعیه هم بهره برد.
بسیار خوب. آیا خانم هایی که عضو شرعی دارن میتونن قرآن بخونن؟
اینا دیگه مباحث احکام هست.
حالا میخوام بدونم،
منم یه بار عرض کردم که حیطه احکام رو وارد نمیشم، اجازه بدین صدم نشکن. شما که خدمت های فلاح‌زاده میرسید ان شاء الله.
بله، حالا گفتم دوستان عزیز که الان بالاخره بیننده ما هستن، از بیان شما بشنوند.
در احکام اجازه بفرمایید تر بشه.
باشه، ولی دوست داشتیم بدونیم حالا چی داره. خیلی خوب، یه پیام دیگه میخونم. خواهش میکنم این پیام منو اگه واقعا بهتون بر نمیخوره و برنامه‌تون واقعی است و دوست ندارید از شما فقط تعریف کنن، بخونید. آقا توی دنیا دارن آپولو میفرستن هوا، هر روز یک اختراع و اکتشاف تازه، اون وقت شما با این برنامه‌تون ما رو به سمت خوندن یک کتابی که همش عربی سوق میدید.
من میخوام ببینم اونایی که آپولو میسازن توی دنیا، اونها مردم رو بالاخره دینی دارن دیگه، مثلا مسیحیان، سوق نمیدن به اینکه انجیل بخونن، تورات بخونن. این خواهر بزرگوار یا برادر بزرگوار نمیدونم خلط کرده مباحث رو با هم دیگه. یعنی دو تا هیت است.
میخوام بگم هیچ ربطی به هم نداره.
نه، اتفاقا همین کتابی که من میگم بخوانید میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شما باید در مقابل دشمن قوت داشته باشید. قوت در مقابل آپولو سازی دشمن آپولو ساختنه. قوت در مقابل موشک سازی دشمن موشک سازیه. سلاح دشمن سلاحه. اتفاقا اگر ما به قرآن روی آورده بودیم، این دلیل انحطاطی که الان مسلمان‌ها پیدا کردن، یکیش دوری از فرهنگ قرآنه. چون قرآن کریم ما فرمود و انزلنا الحديد، ما آهن فرستادیم. آهن برای چی فرستادیم؟ اون زمان با آهن شمشیر می‌ساختن مشرکین. به مسلمان‌ها میگه ما آهن فرستادیم، شما باش سلاح بسازید با دشمن مقابله کنید. امروز هم وقتی به ما میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این در واقع هیته استفاده از همون اختراعات و ابتکارات. به عبارت دیگر، من یه وقتی یه جایی بودم، یه کسی گفتش که خب حالا ما اگر این قرآن و احکام و مباحث رو مطرح نکنیم چه اتفاقی در عالم میفته؟ باید بریم سراغ علوم فنی و ریاضی و همین که شما میگید صنایع و اینها. گفتم ببینید، ده ها علم تو این عالم داریم که اگه فردا صبح تمام علما و دانشمندان و دانشکده‌هاشو ببندن، به ظاهر اتفاقی نمیفته. تاریخ، درسته؟ جغرافیا، علوم انسانی به صورت کلی، شعرا فردا اعتصاب کنن، تاریخدانا اعتصاب کنن، جغرافیدانا اعتصاب کنن، اتفاقی مگه میفته؟ نه، ولی بشریت از دستیابی به اطلاعات گذشته، اطلاعات جهان، اشعار، ادبیات، اینا محروم میشه. ما دو بخش علوم داریم، علوم انسانی داریم، علوم تجربی داریم. آپولو سازی و عرض میکنم که سلاح سازی و اون هیته خودشو داره. آقای مهندس صبح قرآنشو بخونه، ببنده، بعد بره توی کارخانه و مشغول ساخت هواپیما و سلاح باشه. اما این منافاتی با هم نداره. من به عنوان یک به اصطلاح طلبه و روحانی، هیته کارم فهم قرآن و احادیث و مباحث اخلاقی است، برای مردم میگم. اونم هیته کارش ساختن اون سلاح هاست. اینا رو نباید با هم خلط کرد.
یعنی میخواد بگید ما نیازمند معنویت هستیم، ولی اینکه هر چقدر صنعت میخوایم پیشرفت بکنیم، تلاش بکنیم، ممکن اون نیست.
برای چی آی شریعتی؟ برای پیشرفت امور مادی ما. اگه به ما حمله شد، ما ضد هوایی داشته باشیم، هواپیما رو سرمون بولت بم نریزه. یا در صنایع غذایی، غذاهای متنوع و سالم داشته باشیم. مگه بشر فقط جسمه؟ ما الان صدها نفر بلکه میلیون‌ها نفر مبتلا به افسردگی داریم، خودکمبینی داریم، صفات اخلاقی داریم. یک آدم بیمار میاد دست میذاره روی بمب هیروشیما و ناکازاکی رو به آتش میکشه، این اگر سالم روحی باشه بمب نمیریزه. یک سس آدم بیمار مثل صدام میاد 5000 آدم رو تو حلبچه قتل عام میکنه. اگر بلد باشه، اخلاق بدانه، میدانه سلاح شیمیایی جای استفادهش تو میدان نبرد نیست. یعنی عدم آشنایی با این قرآن و با کتاب دینی و با اخلاق اسلامی باعث می شود که یک کسی شیمیایی رو سر مردم بریزه، یک کسی بیاد آدم بکشه. اگر بداند کلو حلالا طیبا، مال حلال باید بخورید، مال مردم نباید بخورید. شما روزنامه ها رو نگاه کنید، این جنایاتی که میشه، آدم کشی ها، سرقت ها، به خاطر دوری از اخلاق قرآنی. اگه کسی اخلاق قرآنی داشته باشه آدم نمیکشه، اگه کسی اخلاق قرآنی داشته باشه تهمت نمیزنه. اگه وقت به خاطر یه تهمت جنگ میشه، سلاح میاد بالا، ده ها هزار آدم کشته میشن. اتفاقا مادر استفاده صحیح از علوم و تکنولوژی همین قرآن و روایات ماست. و لذا فکر میکنم این بزرگوار این دو تا هیته رو یه مقداری خلط کردن یا خواستن ما رو امتحان کنن، نمیدونم.
نخیر، خیلی خوب توضیحات ارزنده بود و استفاده کردیم. خدا را خدا را درباره قرآن که مبادا دیگران در عمل کردن به اون از شما پیشی بگیرن. این وصیت قرآن ناطق علی ابن ابی طالب هنگام شهادت بود. آیا ذکر گفتن زیاد آقای دکتر رفیع مثل صلوات و سبحان الله و اینا که خیلی هم میگن ثواب داره، جای خوندن قرآن رو میگیره؟
چیزی جای چیز رو نمیگیره. بالاخره قرآن میفرماید این کتاب بخونید، فقر و ما تیسره، از اون برم فذکر الله ذکرا کثیرا. هم ذکر کثیر باید گفت، ذکر آدم بگه، هم قرآن بخونه. ما نمیتونیم بگیم ما مثلا الله بلا تشبیه این خورش جای اون خورش رو میگیره، این غذا جای اون، نه اون غذا یه طعمی داره، این غذا هم یه طعمی داره، هر کدوم در جای خودش.
بسیار خوب، یه سوال دیگه هم بپرسم انشالله بریم بخش بعدی رو ببینیم. شما هفته گذشته بسیار در مورد ثواب و فضیلت خوندن قرآن صحبت کردید. من ثوابم به اندازه نیست که قرآن رو بی غلط بخونم، اشکالی داره اون رو بخونم با همین وضع یا خیر؟
اولا که سعی کنید غلط ها رو اصلاح کنید، درست بخونید. ولی نه، اگر یک کسی عمدن غلط نمیخونه، سعیش بر صحیح خوانیه ولی نمیتونه غلط میخونه و با کثرت خوندن کم کم غلط خوندنش رفت میشه، اشکال نداره.
اشکال نداره.
بخونه. توی روایتی هم داریم فرشته ها صحیح میبرن بالا. خب بعضی وقتا دوست داره بخونه ولی با زحمت میخونه. بخونید. بخونید تا راه بیفتید.
خیلی خوب. ما امروز قرار گذاشتیم با دکتر رفیقی کارگاه داشته باشیم، کارگاه عملی که بتونیم آموزه های قرآن رو با خود قرآن تطبیق بدیم، قرآن رو باز کنیم، از روش بخونیم و دستوراتون رو به کار بگیریم تو زندگیمون به صورت عملی. اگر بیننده بخش بعدی برنامه باشید متوجه میشید که ما امروز قرار چی کار بکنیم. فقط خواهش میکنم که یک جلد کلام الله مجید دم دستتون باشه، ترجیحاً با خط عثمان طه که تعداد صفحات شماره صفحاتش یکیه، ان شاءالله خدمتتون هستیم. رسول خدا بین مردم نشسته بودند که فرمود آهای مردم، دلا زنگ میزنن همونطور که آهن زنگ میزنه. فردی بلند شد و عرض کرد یا رسول الله، آهن اگه زنگ بزنه بلدیم جلاش بدیم، ولی دلی که زنگ زده رو چطور میشه جلا داد؟ حضرت فرمود جلای دلای زنگار گرفته یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
تمام زندگیتون انشاءالله منور به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برنامه سمت خدا رو می‌بینید از شبکه 3 سیما با حضور جناب آقای دکتر رفیع. ما امروز قرار گذاشتیم که آموزه‌های قرآنی رو تطبیق بدیم با کتاب آسمانیمون و قرآن رو باز بکنیم به نیت تلاوت و تدبر. انشاءالله ببینیم آقای دکتر رفیع کدوم یکی از معارف قرآن رو امروز قصد دارن به ما بگن و ما باهاش آشنا بشیم.
عرض بکنم که من اون که میخوام بگم اول به صورت کلی
بله
یه اشاره بکنم. بینندگان عزیز ما در هر سطحی از سطوح که هستن، یا بی سواد یا تحصیل کرده، ام از دانشگاهی، به هر حال تحصیل کرده های کمتر محصل، من عرضم اینه از ورود به این قرآن نترسید. یعنی فکر نکنید این قرآن معارفش و مطالبش بگونه ایست که حتما باید علامه طباطبایی اینو بر من بیان کنه. من قبول دارم یه سطوحی رو واقعا علامه طباطبایی باید بیان کنه، اما واقعا حالا بلا تشبیه من میخوام عرض کنم، شما تو خانه وقتی دیوان حافظ رو باز میکنید یه شعرش رو میخونید، 20 تاش هم متوجه نمیشید ولی واقعا استفاده ازش نمیبرید. یک جمله‌ای که نگاه میکنید، یک عبارتی که نگاه میکنید، ما نباید از ورود به عرصه قرآن بترسیم. من دلیلم برای این مطلب دارم. ما حدیث داریم فرمود قرآن مراتبی دارد، الاشارات العبارات للعوام، این عباراتش برای عموم مردمه لااقل بفهمن معناشو، والاشارات للخواص، یه اشاراتی هم داره قرآن خواص میفهمن،
لایه‌های زیرین.
روایاتی داریم هر آیه یه زهری داره یه بطنی داره، یعنی یه ظاهری که همه فهمه، یه باطنی که گاهی اصلا بعضی از بطون قرآن رو اصلا امام معصوم باید بگه، واقعا ما نمیتونیم متوجه بشیم. من یه مثال بزنم، وقتی آیه اکمال نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم، خب خیلی خوشحال شدن، خب الحمدلله دیگه بالاخره رسالت پیغمبر کامل شد و دین به حد نهایتش رسید. دیدن ابن عباس داره گریه میکنه، گفتن اه همه خوشحالن آیه، گفت شما متوجه نیستید آیه پیامی داره، پیامش اینه که عمر پیغمبر رو به پایانه، چون وقتی میگه الیوم اکملتو یعنی پیامبر دیگه کار تو تمام. این اشاره رو ابن عباس متوجه میشه. من نمیخوام بگم الزامن، شاید الان تفاسیر تو بازار آمده مثل تفسیر تسنیم که اثر گرانسنگ حضرت آیت الله جوادی آمولی، بسیار تفسیر وزین و سنگینی است. اصلا یه بحثی هم ایشون داره جداگانه بعد از اینکه تفسیر تموم میشه، یه جاهایی میگه الاشارات، اصلا لطایف و اشارات، اصلا اشارات رو آورده تفکیک کرده این بحث رو. ببینید شما، من یه مثال دیگه بزنم براتون. قرآن میفرماید ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. من آدم عادی دارم تو خونه اینو میخونم، اگر آبها فرو بره کی براتون آب گوارا میخواد بیاره؟ من اینو که میفهمم که میگم خدایا اگه فردا صبح خواب پاشم تمام آبای عالم قطع بشه واقعا چه کار میکنیم؟ پس الحمدلله خدا رو شکر میکنم. من از این آیه اینقدر میفهمم، اگر آبها فرو بره کی آب میاره؟ خدا. پس حالا که آبا فرو نرفته آبا هست، خدایا شکر تو رو میکنم و انشالله آبو اسراف نمیکنم، قدر آبو میدونم. این آیه برای من تا این حد داره. اما شما میبینید امام معصوم میفرماید ان اصبح امامکم غائبا فمن یأتیکم بماء معین. این آیه میخواد بگه اگر امامتون غیبت کنه چی امام رو میخواد برای شما آشکار کنه؟ یعنی این روایت ما رو به امام تفسیر کرده. امامم مثل آب شفافه، مثل آب جاریه، مثل آب حیات بخشه. این باطن آیه است، این از ظاهر آیه استفاده نمیشه. ممکنه این سطح برای من نباشه، همونطور که اشاره کردم قرآن یه عباراتی دارد و یک اشاراتی دارد و یک در واقع سطوحی دارد. این طبیعتاً یکی از این نکاتی که هست همینه که ما استفاده از قرآن رو برای خودمون سخت نکنیم. بله اون بتون و اون سطوح رو هم بذاریم برای اهلش،
جایی هم که متوجه نمیشیم بپرسیم،
بله سوال کنیم، به تفسیر مراجعه کنیم. من میخوام الان این قرآن در اختیار من وارد بشه.
خب
ببینید از همون اولم که وارد بشید شما، سوره هم، سوره بقره، هر کدوم که وارد بشید، بینندگان عزیزم اینجا این نکته رو بگم، بعضی نگن خب یه بار مراجعه کردیم خوندیم دیگه کافیه، نه، این کتاب از اونهایی است که باید مکرر مراجعه کنید، هر روز ببینید. ما برای چی روز 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ بابا من زور گفتم، دوباره عصرم بگم، دوباره شبم بگم، دوباره عشام بگم، برای چی؟ به همون دلیلی که شما مرتب غذا میخوری، به همون دلیلی که مرتب سلامت خودت چک میکنی. این غذای روح باید مرتب باشه، منظم باشه. اتفاقا از امام معصوم سوال کردن ما چرا واسه 10 مرتبه بگیم اهدنا الصراط المستقیم، فرمود برای اینکه باید همیشه در صراط باشید. مثل راننده‌ای که بگه خب من اول اتوبان حواسم بود، برای اینکه برای چی دیگه ادامه حواسم باشه؟ میگیم چون ممکنه تصادف کنی، تا آخر باند باید حواست باشه. من امروز همونطور که اشاره کردم به صورت یک کارگاه آموزشی، حالا این قرآن آیه 151، 152 و 153 سوره انعام رو میخوام وارد بشم. من اینجایی که دارم صفحه 148.
بله قرآن منم صفحه 148. حتما دوستان عزیزمونم مراجعه میکنن صفحه 148، آیه 151 رو میتونن تو صفحه 148 ببینن.
یه قصه ای هم بگم بعد وارد این بشم. یه آقایی بود به نام اسعد ابن زراره، اهل مدینه بود. خلاصه میکنم چون مفصله. اومد مکه پیش یکی از رفقاش، او رفیقش بهش گفت امسال مکه با سالهای قبل فرق میکنه و حواست جمع باشه. گفت چه فرق میکنه؟ گفت امسال یه کسی پیدا شده تو مسجد الحرام میگه من پیغمبرم، ولی نه، ساحره، مجنونه. حواست جمع باشه میری مسجد الحرام، یه وقت گول حرفاشو نخوری. یا گفت عجب چه کنم؟ گفت من بهت پیشنهاد میکنم پنبه تو گوشت بذار، پنبه رو گرد کن بذار تو گوشت، وقتی میری توی طواف، چون میدونید طواف قبل از اسلام هم بوده دیگه، اسلام اومد اصلاحش کرد، وقتی میره توی طواف صداشو نشنوی. گفت باش، پنبه گذاشت تو گوششو، رفت توی طواف. خودش میگه یکی دو دور که چرخیدم این آقا رو دیدم، پیغمبر خدا رو دیدم، تو هجر اسماعیل ایستاده، لباش داره تکون میخوره ولی من نمیشنوم چون پنبه تو گوشم. گفتم این چه کاریه؟ پنبه رو میارم بیرون، میرم جلو ببینم چی میگه. اگر دیدم حرفاش مثلا العیاذ بالله بی ربط، خب ادامه میدم کارم. اگه حرفش قشنگ بود گوش میکنم. میگه آمدم جلو، اتفاقا پیغمبر هم این سه آیه رو داشت میخوند، سوره انعام. خیلی جالب، من با این حاجی ها که مکه میرن گاهی تو مسجد الحرام براشون اینو میگم، اونجا به عنوان یادگار به روحانی کاروانم میگم، میگم اینو بگید برای زائرات. دید پیغمبر داره اینو میخوند، یک کمی گوش کرد، گفت به ابی انت و امی، پدرم به قربانت، مادرم به قربانت، اصلا مشکل ما همیناست، ما تو مدینه سالهاست درگیریم، اوس و خزرج داریم تو سر و کله هم میزنیم، آقا مشکل ما همین است، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. آقا مسلمان شد. و جالب است من اسم این آیات رو میذارم نقطه عطف تو تاریخ اسلام. چرا؟ چون ایشون همون سال اومد مدینه، با خودش مبلغ آورد، مصعب ابن عمیر رو آورد، عده ای هم تو مدینه مسلمان شدن، بعد زمینه ورود پیغمبر به مدینه فراهم شد
به واسطه همین آیات،
به همین آیات، و هجرت صورت گرفت و اسلام شد جهانی. حالا این آیات چیه که انقدر اهمیت بود و روی این شخص اثر گذاشت؟ باز یه نکته دیگه بگم جالب، من اتفاقا امروز توراتم با خودم آوردم،
خب
این کتابی که به هر حال با همه نکاتی که دربارش هست، اما در سفر خروج باب 20 همین 10 تا مطلبی که تو این آیات الان ما میگیم اومده، شبیهش تو توراتم هست، آدرس هم دادم، سفر خروج آیه باب 20، اینجا که این سه تا آیه 10 فرمان معروفه، چون 10 تا مطلب توشه، 10 تا مطلب توشه، شبیه همین در تورات هم که من مخصوصا به خودم آوردم که ببینید این مسئله، چون میدونید دیگه قرآن یکی از ویژگی هاش تصدیق کتاب های قبل از خودشه، علارغم تحریفی که در کتب آسمانی قبل از قرآن صورت گرفته، ولی بسیاری از مضامینش هنوز در واقع اون شکل و لایه اولیه رو داره. از جمله همین مطلبی که الان میخونم. خب آیه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل، پیغمبر بگو، تعالو، بیایید مردم، بیایید، منم به خانواده ها میگم شما بیایید، با تلویزیون بنشینید گوش بدید اینا رو، اتلو، من میخوام براتون تلاوت کنم. پیغمبر اکرم یکی از شؤونش چیه؟ یتلو علیه مایاته، تلاوت. خب چیه این دعتایی که پیغمبر به فرمان خدا، از خودش هم نمیگه، ما حرم ربکم، یعنی خدا اینا رو به عنوان قانون قرار داده، حرام کرده، گفته اینا باید مراعات بشه، نه ما حرم رسول الله، ما حرم ربکم علیکم، بر همه شما. یک، الله تشرکو بهی شیئا، به خدا شرک نورزید. تو زندگیتون سعی کنید همیشه خدای واحد رو بپرستید. من همینجا به بینندگان عزیز بگم شرک دو جوره، خفی و جلی. یه شرک آشکاره، اونه که بت میپرسته، مشرک. یه وقت هم نه آدم تو نمازش ریا میکنه، اینم شرک. یه وقت هیئت به پا میکنه به خاطر چشم و هم چشمی، اینم شرک. یه وقت یه کارای مذهبی انجام میده، انفاقی میکنه، میگه زشته، میخوام مردم بگن باریکالله، اینم یه نوع شرک. ریا هم شرک دیگه.
بله.
اولین سفارش اینه مشرک نشید. آیون و خواهرایی که پای تلویزیون گوش میدید، مخصوصا جوانا نوجوانا، جالبه تو این دعتا دومیش فکر میکنید چیه؟ و بالوالدین احسان. چهار جا تو قرآن کنار توحید احسان به والدین اومده. از امام صادق روایت داریم بالوالدین احسانا یعنی چی؟ فرمود یعنی قبل از آنه که پدر و مادر درخواست کنن، تو خود درخواستشون رو شناسایی کنی، کمکشون کنی. یعنی بفهمی مادرت منظرش نیاز به برنج داره، فرش داره، قبل از اینکه به زبون بیاره بخری براش، نه اینکه انقدر بگه که تحقیق. بعضی پدر مادر کمک میکنن ولی با تحقیر، با سرزنش، با منت. انقدر مادره باید این نسخه رو بشه، پسرم بگیر، پسرم بگیر، نه برو نسخه رو لبه اتاق تاقچه بردار براش تهیه کن. این میشه بالوالدین احسان. و من یه جمله دیدم براتون بگم، بد نیست، به نظرم توی اعمال صدوق خیلی جالب بود برام. نوشته بود وقتی که یوسف افتاد تو چاه خیلی ناراحت بود، گریه میکرد. حدیث داره از امام صادق، گریه میکرد. فکر میکنید برای چی گریه میکرد؟ یه بچه 9 ساله 10 ساله تنها، داداشاش تو چاه انداختنش رفتن، برای تنهایی، برای غربت؟ نه، در روایت داره برای باباش گریه میکرد. میگفت الهی ارحم ضعفه، خدایا به من اگه رحم، به بابام رحم کن، گناه داره، بابام قصه نخوره. وجمع بینی و بینه، بین من و بابام جمع کن، یعنی همدیگه رو ببینیم. ورحم رقته، نذار بابام گریه کن. ببین یعقوب، یوسف نگران باباشه تو اون حالت. این دومین سفارش بالوالدین احسان.
آقا چه حکایاتی من خوندم که خیلی ها به واسطه همین احسان به والدشون به چه مراتب و جایگاهی رسیدن. روش
کردن تعالی. ما دیگه وقت نیستیم تو وارد بشیم، چون ما قرار شد تو لایه های زیرین آیه نریم. و الا من الان میگفتم که مثلا چرا بالوالدین است، چرا احسانات، چرا اینا، نکاتی توش هست.
بله.
ولی همینقدر براتون بگم که قرآن مجید مثلا برای پدر و مادر دعا هم بکنید، رب اغفر لی ولی والدی. این خودش یه احسانه. چون بعضی هم میگه خب حالا بابا که، ماما که مرده، مادر ما که مرده، اگه بود گونی برنجه رو میگرفتیم. نه عزیزم، حالا هم گونی برنجه رو انفاق کن، بگو ثوابش برای بابام. حالا عرض میکنم قرآن بخون، نماز بخون برای پدرت.
بله.
اما سومین آیه سفارش گفتیم که 10 تا دیگه ان شاءالله برسیم تا آخر برنامه همشو بگیم. لا تقتلوا اولادکم من املاق، بچه هاتونو از ترس گرسنگی نکشید. ببینید سابقه بر این بچه رو میکشتن، زنده به گور میکردن. الان شاید کسی این کارو نکنه، ولی سخت جنین میکنه. میگه ای آقا ما 3 تا بچه داریم، چهارمی هم نمیخواستیم شد، بچه رو سخت کنیم، چرا از کجا بیاریم بخوریم؟ این آیه میگه این کارو نکنید. اونی که روزی اون 3 تا رو داده، روزی این چهارمی رو هم میده. البته من نمیخوام بگم تو اولاد دار شدن بی برنامگی باشه، نمیخوام بگم در اولاد دار شدن تدبیر نباشه، اینا نکاتی است که باید توجه بشه. ولی همینجا به مجردا بگم، جوونی اومد پیش پیغمبر گفت فقیرم. حضرت بهش فرمود برو زن بگیر. گفت آقا میگم فقیرم، فرمود برو زن بگیر. چرا؟ فرمود چون خدا تو قرآن میفرماید اگه ازدواج کردید یقنهم الله من فضله. کاش صدا و سیما یه برنامه تهیه میکرد آقای شریعتی، میرفت میون مردم یه مصاحبه میکرد با متأهلا، ببینه کدوما وضعشون بعد از ازدواج بهتر از قبل از ازدواج شده. بعد ازدواج خونه خریده یا قبل ازدواج؟ بعد ازدواج ماشین خریده، بعد ازدواج سفر رفته، بعد ازدواج عرض میکنم که امکانات تهیه کرده. فکر میکنم اکثرا همین رو بگن.
بعد
این صریح قرآنه، نکشید از ترس گرسنگی. نحن نرزقکم و ایاهم، ما هم به شما روزی میدیم، همون به اون بچه‌ای که شما سختش میکنی میگی به دنیا نیاد. سه تا شما بشنوید آقا.
بله بله.
چهارم، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خیلی این آیه مهمه، نمیگه کار زشت انجام ندید، میگه لا تقربوا، نزدیک کار زشت. ببین یه وقتی من میگم به این لیوان دست نزن، سم توشه. یه وقت به شما میگم نزدیکش نرو. نزدیک نرفتن غیر از انجام ندادنه. لا تقربوا الفواحش، کار زشت و نزدیکش نرید. کار زشت هم دو قسمه، ما ظهر، یک کسی کار زشت آشکارا انجام میده، زنا مرتکب میشه، فحشا مرتکب میشه،
عبایی هم نداره،
عبایی. یکی هم مابطن تو اتاق دربسته میشینه پای فیلم مبتذل، رابطه برقرار میکنه تو خفا، هیچ کس هم نمیفهمه، این مابطنه. لذا تو روایت داریم ما ظهر زناست، مابطن دوستی هاست، تو یه روایتی داریم البته، ولی به نظر من این آیه عامه، میخواد بگه هر کار زشت، هر کار فحشا، نزدیکش هم نرید. چرا؟ فکرش هم نکنید، چون یک نوع تخریبی تو زندگی شما داره. یا آقای اومد مشهد پیش من، جوان بود، گفت 4-5 روز مشهدم، اصلا حال عبادت ندارم، حال دعا ندارم، و اصلا یه چیز عجیبی هم میگفت، میگم من به هر که نگاه میکنم کنه اون رو اوریان میبینم، اصلا همش فکرم تو کارهای اینطوریه. گفتم که چرا؟ یه خورده که صحبت کرد دیدم اعتیاد به نگاه کردن به فیلم های ماهواره‌ای داره. گفت من بیشتر پا فلکه های سکس و اینا میشین. گفتم همینه، ماهیت عوض شده. وقتی چیز عجیبی گفت، گفت چه ربطی داره آجا، من تو خونه پا این فیلم میشنم باید حال فیلم داشته باشم، تو هر امام رضا میام زیارت باید حال زیارت داشته باشم. گفتم اتفاقا ما همینجا حرف داریم. چون گناه و معصیت اصلا مباحث ارزشی و ضد ارزشی و دینی مثل ریاضی و فیزیک نیست که شما تو کلاس، الان کلاس ریاضی هستی، میای خانه سر سفره شام نهار پیش خانومت دیگه با ریاضی کاری نداری، چون حوزه‌هاش از هم تفکیک شده است. اینطور نیست. اگر من نشستم پایین فیلم مطمئنا رو نمازم اثر میذاره تو همه زندگی. نمیشه بگی آه جان من این ور آب با حجابم، اون ور آب بی حجاب، این ور آب اینطور میپسندن، اون ور آب اونطور. اینجا با رفقام رفتم تفریح، میخوام مشروب بخورم، میخوام با فیلم مبتذل بشینم، مکم که میرم میخوام طواف کنم. نه، اتفاقا این مشروب و این فیلم و این حرام تو اون کارت اثر میذاره. ببینید چشمت خشک میشه، حدیث هم داریم دیگه که چشم ها خشک نمیشود مگر به خاطر کثرت گناه. به عبارت دیگر از ذنوب التی تغیر النعم، ذنوب نعمت رو تغییر میده. تحت کل اسم پرده ها رو میداره، آبروی من تو جامعه میره، برای اینکه کار زشت انجام دادم. و لذا بینندگان اگر قرآن دستشون هست ببینن، مشرک نشید، پدر و مادر رو تعویل بگیرید، نترسید از اولاد دار شدن، اولاد رو نکشید، نزدیک فحشان نرید، و پنجم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم کشی نکنید. کسایی که الان دارید تو توی افغانستان، توی عراق، توی فلسطین مردم رو به رگبار می‌بندید، زن و بچه مردم رو، این آیه میگه بمب‌گذاری کار درستی نیست، این آیه میگه اعمال تروریستی کار درستی نیست، این آیه میگه زن و بچه مردم رو تو اتوبوس، توی برج، توی هواپیما درست نیست. شما بمب می‌ذارید تو هواپیما، می‌ذارید، این اسلام مخالفه با کشتن مردم. شما جنگ داری بیا رو در رو. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. شما با اسرائیل درگیری، شما با آمریکا درگیری، شما با مسلمان‌ها اصلا درگیری. زن و بچه مردم تو افغانستان چیکار کرده؟ مسلمان‌های حلبچه چیکار کردن؟ لا تقتلوا. این آیه آیه است که داره خشونت و قتل رو مذمت می‌کنه. من یه نکته بینندگان بگم، آیه قرآن دستشونه، چند تا سفارش شد تا اینجا؟
5 تا.
ذالکم وصاکم به. چرا ضمیر بهی آورده؟ اینا چیزایی است که خدا شما رو بینا سفارش، بعد ضمیر جمع می آورد دیگه، میگم اینا چیزایی است که خدا شما رو بینها سفارش میکنه. علت این که ضمیر بهی آورده میخواد بگه این 5 تا یه روح برش حاکمه،
یکیه.
آدم نکش، بچه‌تو نکش، دنبال فحشا نرو، پدر مادرتو احسان کن، اینا همه یک کلمه است. خب اگه ما این کارا رو بکنیم به چه دردی میخوره؟ لعلکم تعقلون. اگه دنبال فحشا نرفتی اندیشت زیاد میشه، خردت زیاد میشه، اگه پدر مادرت رو احترام کردی قدرت تعقلت میره بالا. خب اما 5 تای بعدی، ولا تقربوا مال الیتیم. من به بینندگان عزیز بگم، در اسلام از هر انسان مؤمنی 3 چیز محترم: مال، جان، آبرو. من حق ندارم بیام نزدیک مال شما، این مال شماست، من حق ندارم استفاده کنم، این مال همسایه‌م، حق ندارم تعرض کنم، این مال بیت المال، من حق ندارم تو اتوبوس تو خیابون به این لطمه وارد کنم. اینجا تو این آیه چرا نگفته لا تقربوا مال المسلمین، چرا گفته مال الیتیم؟ دلیلش اینه، در جاهلیت قبل از اسلام خب جنگ میشد، یتیم بر زمین میمون، این سران مشرکین و بعضی از این سران قبائل حق یتیم رو میخوردن، مال یتیم رو تصاحب میکردن. آخه مال یتیم بیشتر در معرض خطره، چون پشتیبان نداره بچه یتیم،
هر کی رسید
میخواد. ولذا میگه خانم خانه اگه بابا مرد شما شدی قیم، مال بچه رو هدر نده، و همچنین برادرش و دیگران. ولذا اینجا هم تعبیر لا تقربو داره ها. نزدیک مال یتیم نرید الا بالتی احسن. آقا ما که الان شروع کردیم،
بله دیگه، بالاخره امروز خور دیرتر
قرآن دیگه شفافیتش و حلاوتش اینطوره. خب ذرت میشیم دیگه، مگر اینکه تصمیم گیری قشنگی راجع به مال یتیم کنید، پولشو برای زمین بخرید، سهام بخرید. ششم، اوفو الکیل والمیزان، اگه مردم چیز میفروشید کم فروشی نکنید. کاسب ها، بینندگان، کسایی که دارید گوش میدید عرایز منو، سه بار تو قرآن اومده کم فروشی نکنید. اولا که یه سوره داریم ویلون لل متففی، یکی هم تو سوره الرحمن داریم در میزان کم نذارید، یکی هم اینجا. همینجا میگم کم فروشی فقط تو ترازو و توی قپان نیست. معلم یه کم درس بذاره، سخنرانی که کم بذاره، کارمندی که کم بذاره، فرق نمیکنه، هر کی کم مردم گذاشت میشه کم فروش. اینم سفارش چندم شده های شریعتی؟ هفتم.
بله.
هشتم، و اذا قلتم فعدلو، در گفتارتون عادل باشید. بعضی ها فکر میکنن عدالت تو رفتاره، نه، عدالت تو گفتاره. اگه دخترت با دامادت دعوا شد، حق با دامادته، عادلانه حرف بزن، نگو حق با دختر منه. آخه بعضیا ملاک حق رو خیشاوندی میبینن. تو شهادت، تو وصایت، تو گواهی دادن، تو داوری کردن عادل باشید. اذا قلتم فعدلو، فعدلو ولو کان ذا قربا، ولو طرف فامیل شما، پسر عمو شما با یه غریبه دعوا شده، حق با اون غریبه است، شما حقو بگو. نهم، و به عهد الله اوفو، به عهدتون با خدا عمل کنید. اول مغرب عهد ما با خدا نماز، اگه واجب الحج هم عهد با خدا حج، اگه ما رمضون عهد با خدا روزه است، و بالاخره آخرین سفارش ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه، همواره تو صراط مستقیم باشید، ولا تتبعوا السبل. سبل جمع سبیل، سبیل تو قرآن جمع اومده ولی صراط جمع نیامده. دنبال سبیل نرید، راه های فرعی، راه اتوبان بیاید. سبیل شیطان، سبیل هوای نفس، سبیل تا همش خاکیه. من دلم میخواست بیشتر از این راجع به اینا صحبت کنم، تازه دلم
خیلی خوب بود
آیه دیگه هم وارد بشم. ولی بینندگان عزیز، با این قرآن انس داشته باشید. برادر من، خواهر من که تو خونه برای همه چیز وقت میذاری، همین قرآن رو باز کن از اول. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ترجمهشو بخونید، معانیشو بخونید، وقت میکنید تفاسیر ساده رو ببینید. نترسید از ورود به قرآن. قرآن کتاب زندگی است، قرآن کتاب کارآمده، قرآن کتابی است که باید تو زندگی ما در واقع پیاده بشه. همین ده آیه‌ای که من امروز گفتم، ده مطلب تو سه آیه، همین رو الان ما تصمیم بگیریم هفته روش تمرین کنیم، عمل کنیم، زندگی ما از این رو به اون رو
هم چشمون روشن شد، هم دلمون. آقای دکتر
ان شاء الله که خدا همیشه به ما این توفیق رو بده که با قرآن مانوس باشیم
ان شاء الله. فرمود که به عهدتون با خدا وفا کنید. علم احد الیکم یا
بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم.
بله
ان شاء الله. یاسینم که قلب قرآن دیگه.
ان شاء الله خدا توفیق بده به عهدی که باهاش بستیم وفادار باشیم. وقت برنامه امروز تموم شد. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. روز خیلی خوبی بود آقای دکتر رفیع. خیلی ممنون، متشکر از اینکه زحمت کشیدید و در استودیو برنامه سمت خدا حاضر شدید. تا سلام دیگه، تا دیدار دیگه، همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم. هر جا که هستید ان شاءالله خداوند متعال سایه سرتون باشه. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون. آقا متشکر.
ان شاءالله موفق باشید.
سلام.
خداوند، نمیدانم چندمین آسمان بود که عکس تعامل من و تو در انعکاسش پیدا بود. در انعکاسش. آخر خداوند، شنیده بودم معامله با تو آسان است و حاصلش انصاف. فرشته‌ای می نگاشت صورت مجلس را. من منیتم را، انسانیتم را و اندکی خیر تنها اندکی میان می گذاردم. و تو چه بسیار مهر و عشق و حتی خداوندیت را تنها برای من بنده به میان می آوردی. و هنوز هم خداوند، گهگاه که انسانیتم فقیر می شود، اندکی خیشتن را در آسمان پسنداز می کنم به امید بسیاری مهر خداوندی تو، بسیاری مهر و عشق که باز پسم خواهی داد. خداوند نزدیک تر است